بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب اللهنا وحبيب نفوسنا وبالقاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل
وعلى
محمد
محمد
وعجل فرجهم.
وعجل فرجهم.
في چند روزی که امروز امروز قاطی کردم، 16 اون بود؟
بله 16 اون
16 اسفند 99 و بحثمان در خصوص مسئله هست. در این روزهایی که اجمالا شاید چند روزی وقت داریم که قدری بحث رو پیگیری کنیم، از بحث مسئله استنظامی قدریم خارج شده، ولی اینکه حرف در اونجا میشد بیشتر هم زد. اما یه سری ادله روایی در خصوص مسئله هست، به ذهنم رسید اونها رو یه قدری مطرح کنیم. با توجه به اینکه عمدتا در فقه شیعه، حالا چه روی کرده عقلیش و چه روی کرده روایی و سنتش، چه بسا بر این باور بود که ما اصلا مصلحتی در حوزه فقه شیعه نداریم و لذا همواره رویکرد ضد مصلحتی بود. اما در ادبیات روایی ما هم بحث مصلحت فراوانه و نمیشه با این روایات ما از مصلحت عملا شونه خالی کنیم. بحث ادله عقلی رو، حالا این بحث مصلحت هم در دو عرصه طبیعتا مطرح میشه، که بحث مصلحت پیشینی که مصلحت در ملاک احکام و مصلحت پسینی، که اون مصلحت پسینی هم مصلحت به تعبیری ناشی از تضاهمات و تعارضات و اهم و مهم کردن ها بود. ما در خصوص بحث مصلحت پیشینی به دلیل عقل استناد کردیم و گفتیم طبیعتاً نمی شود شارع حکیم خوب را بد فرض کند، بد را خوب فرض کند، نمی شود به بد حکم بدهد، نمی شود از خوب منع کند. این با حکمت شارع منافات داره و چنین چیزی میسر نیست. البته در قبالش بحث اشاعره مطرح بود که ما نمیتوانیم چیزی را بر خدا تحمیل کنیم، خدا خداست و هر آنچه او بگوید خوب است، هر آنچه معنی کند بد است، چیزی وراتر و فراتر از امر خدا وجود ندارد. به تعبیر میگن هر آن خسرو کند شیرین بود، هرچه خدا بگوید درسته. نه اینکه ما بگوییم خدا تو باید بر اساس میزان عدالت رفتار کنی، ما که نمیتونیم به خدا تحمیل کنیم بگیم خدا باید بر اساس خوبی رفتار کند، خدا بر اساس عدالت رفتار کند، خدا نباید ظلم کند. خب باشه، خدا که دیگه زیر دست ما نیست که. خدا یعنی همه چیز، او که نباید مقید بشود به اینکه ما چه بگوییم یا ما چه بخواهیم، این که طبیعتا منطق درستی نداره. بر همین اساس این دعوای بین اشاعره و معتزله که توی اصول فقه ما هم بحث مستقلات عقلیه این بحث مطرح شد، یعنی که آیا حسن و قبح ذاتی داریم که ذاتی لو خلیه و طبعه باشد، یعنی فارغ از اینکه شاعر بگوید یا نگوید ذاتن خوب و بد باشند، و چون خداوند اینها رو ذاتن خوب و بد خلق کرده طبیعتا خودش به اون تمکین میکنه و بر همون اساس هم رفتار میکنه. نه اینکه ما او رو به یک چیزی وادار کنیم، مثلا اون که با خدایی خدا منافات داره، اصلا ربطی به ما نداره. طبعا ما در حوزه، حالا الان بحث دلیل عقلی نمیخوام بکنم و بحثش هم از قبل چه بسا با هم مرور کردیم، در دعوای بین اشاعره و معتزله. و طبعا ما تو این حوزه عدلیه و معتزله با هم دیگه همراهند در روی کرده عقلی به بحث مستقلات عقلی. البته اگه فکر میکنید نیاز من بحث عقلیشم بیقدی وارد بشم بگید، اما به ذهنم میاد که ما قبلا یه وقتی با هم دیگه در مورد صحبت کردیم و الان چه بسا نیازی نباشه، اما اگه فکر میکنید یقدی توضیح بدم بگید.
حضور در حد 5-6 دقیقه خوبه، یادواری هم میشه، چارچوب بحث کامل میشه.
خدمت شما هستم. در خصوص بحث مستقلات عقلی، بحث فراتر از احکامه. طبیعتا اونها میگویند که آیا ما اموری پیشا خدایی داریم، اموری پیشا دینی، پیشا فقهی، پیشا شارع داریم که شارع باید خودشو به اون ملتزم بکنه؟ خب این که نمیشه. طبعا اونا میگن که مثلا هر آنچه خدا انجام بده، یهدی من یشا یذل من یشا، هر چه خدا به خدا هر کی دلش بخواد هدایت میکنه، هر کی دلش بخواد گمراه میکنه. یفعل ما یشا، خدا اون چیزی که دلش بخواد انجام میده. طبیعتاً این گونه نیست که ما بگیم خب چون عدالت هست و به نظر ما عدالت میاد، خدا باید بر اساس او رفتار کنه. در حوزه احکام هم حالا اینکه چه چیزی مثلا واجب هست، به اینکه مثلا آیا عبادت خوب است، دروغ بد است، اینو ما میفهمیم، ذهن ما میگه، خب ذهن ما بیخود میکنه. خداوند میتواند بگوید دروغ خوب است، نماز بد است، ما عبدیم دیگه، هرچه خدا گفت با دیگه میچشم. چون خدا گفت نماز خوبه ما انجام میدیم، چون گفت دروغ بده ما انجام نمیدیم. نه اینکه حالا چون ما به نظر ما میاد دروغ بد است، به خاطر اینکه اعتماد عمومی رو سلب میکنه، به خاطر اینکه ضرر حاصل میکنه، پس اصلا به ما ربطی نداره تو این حوزه. این بحث خیلی دامنش هم وسیع‌تره. و اینکه اصلا آیا خداوند میتواند عقاب کند کسی را که گناهکار است، یا گناه یا مثلا ثواب بدهد کسی را که گناهکار است و عقاب کند کسی را که ثواب کرده؟ مثلا خدا پیامبر را در آتش بیاندازد نعوذ بالله و شیطان را به بهش ببره، ملک خودشه، بخواد انجام میده، نه خودم انجام نمیده. لذا دست ما از محدوده عالم کوتاه هست و خداوند اگر اراده کرد انجام میدهد و ما هم در نهایت خودکاری در دست خدا هستیم که خدا ما رو تکون میده و نوشته میشویم، و الا ما اینگونه نیست که خودمون سرنوشتمون به دست خودمون باشه. و اینی که الان به نظر میاد سرنوشت ما دست خودمونه و خودمون تکون میخوریم و خودمون حرکت میکنیم و خودمون کاری انجام میدیم به اراده خودمون، به ذهن ما میاد که خودمون انجام میدیم، و الا این در لوح محفوظ. اگه نمیشود علم خدا جان، نمیشود خداوند امری را از ذهنش نباشد اما انجام بدهیم. خدا نداند ما فردا چیکار خواهیم کرد، خدا قطعا میدونه ما فردا چیکار خواهیم کرد، علم خدا که نمیتونه جهل بشه. این بحث خیلی بحث دامنه داری و در طول تاریخ هم بود و طبیعتا پاسخهای مناسب با او هم سر جای خودش داده شده که میزان علم، میزان عدالت و ظلم مشخصه. خدا بر اساس عدالت رفتار میکند. یعنی چی؟ یعنی خداوند قاعده رو در عالم قرار داد که خودش بر اساس این قاعده رفتار خواهد کرد، نه اینکه ما باش تحمیل کنیم. در تعبیر ما که عدالت رو معنا کردیم که معنای خاصی نداره، که بحث ما واضحه، چون گفتیم العدل وضع و شیء فی موضعه، هر چی سر جا خودش باشه این میشه عدل، هر چی در غیر سر جا خودش باشه میشه ظلم. طبیعتا جایی که خدا قرار داد در جا خودش قرار داد دیگه، اون چیزی که خدا در جا خودش قرار داد درسته، نداد درست نیست. پس طبق مبنای ما که اصلا مشکل ها دیدیم نداریم. و اینجا حالا خدا چه چیزی رو در کجا قرار داد و محل کلام هست در حوضه امور شرعی در بسیاری از امور محل خلاف و کلام واقع شده که آیا شارع مثلا حکم به حلیت خمر داده، حکم به حلیت حرمت مثلا فرض کنید که تراب داده، به حرمت دم داده. خب اینا آیا تعبده؟ ما که نمی فهمیم. خب خون مثلا شارع میگه خوک نجسه، خوردنش حرامه. خب چرا؟ ما چه میدونیم؟ ممکنه که به خاطر نمیدونم ویروس هایی باشد که آقا ویروس رو از بین میبریم با نمیدونم آتیش، با نمیدونم اشعه لیزر. خب حالا اشکال داره؟ ما میگیم چه میدونیم؟ شارع گفت آقا حرام است و سلام. در قبالش میگم نه، ملاک داره. شارع گفته است که اینا حرامه. اول از این ملاکاشو مشخص کرده، برفرد مشخص نکنه. ما علم داریم که شارع حرام نمی کند مگر ضرر دارد، حلال نمی کند مگر رجحان دارد. اینا رو ما میدونیم و شارع به ما گفته. حالا در مصداق شک داریم. کبرا رو میدونیم، کبرا رو میدونیم که شارع هر کجا حرام کرده حتما یه ملاکی داشته. حالا ملاکش چیه؟ بعضی جاها میدونیم، بعضی جاها نمیدونیم. حالا جایی که میدونیم عمل میکنیم، جایی که نمیدونیم هم تعبد میکنیم. مثل پزشک که میریم، حالا پزشک یه جایی مثلا میگه آقا قرص سرماخوردگی بخور برای سرما خوبه، ما هم میدونیم میخوریم، اما یه جایی باهم میگه نه الان باید فلان کارو بکنی، نمیدونیم بازم گوش میکنیم، چون اعتماد داریم به تخصص به تعبیری، به علمش. مثلا در بحث اشاعره، در بحث احکام، نه بحثای پیش و احکامی، نه اون یه بحثای مفصل داری داره که هیچی بهش کاری ندارم. در بحث احکام و این که ما احکام تابع جعل، عقل ما به جایی نمیرسه، عقل ما اصلا کاری نیست، و اقل به چند جا استناد کردم، به چند جا استناد کردم. این نسمداری صرف، به تعبیری نسبسندگی، فقط به نس ما بسنده کنیم. خب لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. خدا که سوال مهم سوال واقع نمیشه. خدا چرا حلال کردی؟ چرا حرام کردی؟ به تو چه؟ ما چرا انجام دادیم؟ با جواب بدیم. چون ما عبدیم و خدا هم خالقه، همین طرفمون فرق داره. او لا یفعل اما یفعل، رئیس کارخونه است. آقا خراب کرده، ما چه مال خودشه؟ من کارگر باید حساب پس بدم و هم یسألون. حالا خدا چرا چنین حکمی کرد؟ مگه ما حق داریم سوال کنیم؟ به ما مگه ربطی داره؟ ما کارگر این کارخونه ایم. میگه آقا از ساعت 3 تا 5 کار کن، اینجوری هم کار کن، باش. یکی که میگه ساعت مثلا 7 صبح تا 4 بعد از ظهر کار کن، یکی میگه اینقدر کار کن. خیلی خوب، تمام. آیه دومی که روش استناد میکنن، فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. آیه قرآن میگه به خاطر ظلم یهود ما برخی از طیبات و اموری که خوب بودن برشون حرام کردیم. پس این گونه نیست که طیبات، هر چی که طیب باشن حلاله، هر چی غیر طیب باشن حرامه. نه، امور طیبات احلت لهم، همین طیباتی که برای حلال بود حرمنا علیهم، ما حرام کردیم. پس می شود امور طیبی باشد بر اونها حرام بشود. پس ملاک دست ما نیست که بگیم آقا اون حلال اون حرامه. چرا شما میفهمیم یا نمیفهمیم؟ حالا این که میگم هم شوخی هم جدیه. مثلا بچه این، خب بچه بود رفت بالای مجلس نشست، یکی بهش گفت آقا جان بفهم برو پایین بشین، گفت نه جام خوبه الحمدلله مشکل ندارم. یعنی فکر میگن مثلا حالا ما بخواد این جاش خوبی، نه تو باید بری پایین تر بشینی، نه چون تو احساس میکنی جاش خوبه بس خوبه، تو فکر میکنی جاش خوبه اما جاش خوب نیست، باید بری جای دیگه بشینی. لذا بعدم به اینا استناد کردن که به خاطر برخی از امور میشود طیب حرام بشود. سوم انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه، شنبه به این خاطر ممنوع شد بر اونها ماهیگیری به خاطر اینکه اونا گفته بودن فلان کار رو بکنن نکردن یا هرچی. و این ربک لیحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. میگن آقا ما شنبه با یک شنبه نداره که، شنبه و پنج شنبه نداره، مگه میشه آقا شنبه حرام باشد یک شنبه حلال باشد؟ دیگه حرام حرام حلال حلال دیگه. حالا شما همین مثال رو توضیح بدید، آقا نماز جمعه مثلا فرض کنید واجبه کی؟ بعد از اذان. به چه شرطی؟ به شرطی بیشتر از 5 نفر هفت نفر باشن. به چه شرطی بشه؟ آقا مگه نماز جمعه نماز جمعه است؟ هر وقت خوندی خوندی، نماز خوبه دیگه. حتی نماز صبح خوبه دیگه، نماز صبح بخون. نماز کلا حالا چرا تا قبل از طلوع آفتاب بعدش بخون؟ حتی چرا دو رکعت بخونی، 5 رکعت بخون؟ نماز خوب، نماز که اطاعت خوبه، عبادت خوبه، چرا دو رکعت 5 تا؟ چرا صبح بین ساعت 9؟ چرا بعد نماز ظهر آقا نصف شب؟ ملاکش دست ما به تعبیری نیست. این ملاک سبت که میگن به همون ملاک به تعبیری میشه این رو تصریح کرد. آیه دیگه بعد حضرت عیسی است که حضرت عیسی داره به مردم میگه و مصدقا لما بین یده من از تورات، من موظفم که تصدیق کنم توراتی که نزد شماست. ولی اوهل لکم بعد الذی حرم علیکم، و حلال کنم برای شما بعد از چیزایی که حرام شده بود برای شما. اگه حرام شده بود خب مصدقه داشت، چرا حلال بشه؟ بالا برعکسش بود، بالا با اینا حلال بود، خود اینا حرام کرد، طیبات رو حرام کرد. اگه حلاله خب همیشه حلاله، اگه حرامه همیشه حرامه. پس چرا حضرت عیسی بفرمود که لأهل لکم بعد الذی حرم علیکم، بعد از اینکه براتون حرام شده حلال کنم؟ اینا هم که جور در نمیاد. نکته دیگه یسالون کان الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. آقا یه منفعتی داره، گناه داره اما منفعت داره. و اثم هما اکبر من نفعهما، گناهش از نفعش بیشتره. آقا من به اثم چی کار دارم؟ نفع ضرر، نفع داره میگه آره، ضررم داره اینجا بعد از ضرر نمی کنه. یه اثم گناهه، معصیت نافرمانیه. آقا جان اگه حرام، اگر خوبه خوب خوبه دیگه، اگه بده بده. تو میشه منافع داشته باشه، اونم نه منفعت، منافع داشته باشه، اما این مثلا اسم کبیر باشه. آقا خدا میگه به ما چه رفتی داره؟ و نکته آخر در این باب، الذین یأکلون ربا، کسایی که ربا میخوردن. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه شیطان من المس، کارش ندارن. در نام قالو این نمر به اون مثل ربا، اونا چی میگن؟ یعنی به این مثل رباه. خدا چی میگه؟ یه اهل الله و البین و هر رمال ربا. خب چرا؟ ببوش. حالا این آیات و آیاتی که چه بسا بشود از اینها هم باز بیشتر استقصا کرد، میگویند حرمت و حلیت در گروه فرمان خداست، نه در گروه فهم ما. حالا نسبت به این آیات اگه کسی نکته‌ای داره بگم تا من برم سراغ بحث روایات.
دستشون در نکنه. نه ظاهرا
که نکته
من نکته ندارم.
یعنی قبول داری یا پاسخ نمیخوای بدی الان؟
نه پاسخ چی هست؟
اینی که ما در احکام هر آنچه خدا گفت باید بگیم چشم، نه اینکه تابع ملاک و مصلحت باشد.
درسته هر آنچه خدا گفت ظاهرا ملاک و مصلحت داره دیگه. الان من از اون چیزایی که گفتید
یه سری چیزا میگیم آقا چه خدا بگوید چه نگوید عدالت خوب است. ما عدالت رو در گروه این خدا قرار بده نمیدونیم. میگیم آقا چون خدا گفته عدالت بد است، بد است. چی عدالت خوب است؟ خوب است. و ظلم چون خدا گفته خوب است، خوب است. چی بد است؟ بد است. قاطی کردم. مثلا بگوید آقا دروغ چون خدا گفته بده، اما خدا میتونه بگه خوبه. آیا چون خدا گفته بده یا نه چون بده خدا گفته؟
چون بده خدا گفته یا
یعنی بدی و خوبی فارغ از شارع در جامعه قابل فهمه. یعنی یه چیزی فارغ از اینکه شارع گفته باشد بد است. خب چرا بده؟
خدا عقلی دیگه.
نه همه چی رو قابل درک نیست که.
اصلا به عقل چه ربطی داره؟
استاد باید دید که نگاه ما به خدا چیه، به عنوان عالم و خیرخواه نگاه میکنیم یا نه. اگر عالم و خیرخواه بدونیم پس چیز بدی رو که ما شاید ندونیم رو به ما اعلام میکنه که ازش اجتناب کنیم.
یعنی ممکنه چیزی باشه به نظر ما خوب باشه خدا بگه بده.
بله بله عقل ما که ناقصه.
خیلی خوب، حالا این قسمت کار درسته. آیا میشود چیزی باشد که ما قبل از خدا فارغ از خدا به خوب و بد او آگاهی پیدا کنیم؟ اولا بلکه خدا رو هم نسبت به او ملزم بدانیم.
اینا دیگه شما میدونید خدا من دخالت نمی
کنم. این هم درسته دیگه. اگر مثلا یه چیزی رو ما بدونیم که بفهمیم یعنی درک بکنیم که این چیز به قول معروف خوب هست، ملزم هستیم، یعنی به اون رو متوجه میشیم که خدا این رو باید چیز بکنه، باید به اصطلاح الزامش رو خدا اعلام بکنه. و اگر اعلام نمیکنه مثلا، یا مثلا اگه یه چیزی بد هست خدا
اعلام نمیکنه، ما میگیم خدا باید عادل باشد. ما میگیم خدا باید عادل باشد.
بله دیگه همونه.
یعنی ما داریم به خدا انگار تحمیلش میکنیم.
نه تحمیلی در کار نیست. درک ما از خدا هست. یعنی این که ما میگیم اگر
اصلا درک ما بی خوده، ما بر چه حق داریم در خدا درک کنیم؟ مایی که از خدای شناختی نداریم چه حقی داریم از خدا درک کنیم؟
خدا اون چیزی که اون انجام میده اون ملاکه دیگه، عملا اون عقل کله.
نه نه اونی که انجام، ببین اونا میگن که خدا می تواند امام حسین رو نعوذ بالله تو جهنم بفرسته. ما میگیم نمی تواند. دعوا اینجاست. ما میگیم خدا نمی تواند امام حسین رو بندازه تو جهنم. مسئله ما اینه، نه اینکه خدا اگه انجام بده خوبه. بذار یه مثال براتون بزنم.
دو تا چیزه. دو تا اینجا الان اختلاط میگن اینجا الان خلط بین در واقع دو تا میتواند و نمیتواند هست. یکی از لحاظ تکوینیه، یعنی آیا خدا میتونه توان این رو داره که امام حسین رو بذاره جهنم؟ بله توان این رو داره. ولی آیا این کار رو میکند یا نمیکند؟ نه نمیکند. نه میتونه، توان تکوینیش رو داره، میتونه این کار رو بکنه ولی این کار رو نمیکنه، برای اینکه عادل.
نه نه حرف ما اینه که خدا نمیتونه چنین کاری انجام بده.
نمیتونه یعنی چی استاد؟
همین رو میخوام ببین. من این مثال براتون بزنم.
اون عاقلانه به تعبیر نیست، اصلا خدا نمیکنه این کار رو.
نه حتی نمیتونه بکنه، نه اینکه نمیکنه، نمیتونه بکنه. بذار مثال بزنم این قضیه معلوم بشه. من سالم شاید 15 سال قبل، شاید مقدی اون بدتر، یکی از دوستان به هم گفته بود که آقا یک کسایی هستن در مورد بحثای نمیدونم انقلاب و نظام و ولسواقی اینا مشکل دارن، بعد با هر کی هم بحث کردن قانع نشدن، تو هم باشون بحث کن. خب رفتیم یک گروه خیلی خاصی بودن، بعدم فهمیدیم که یک اخباری های از جوان، اون کسی هم که انگار رئیسشون بود انگار مکنسه تدریس میکرد این چیزی، مثلا از اقل خودش اینطوری میگفت، یه بازوبند های خاصی داشتن، یک قطعبازی خاصی داشتن. بعد شروع کردیم از حکومت و ولسواقی و دیدیم که اصلا اینا تو باغ نیستن. همینطور گفتم خیلی واقعا دلیل عقل، گفتم دلیل عقل چیه، رفتیم پایین تر دیدیم نه اینا مشکلشون بحث اصلا با حکومت و ولسواقی و اینا نیست، بحث اصلا با خداه. بعد اینا خدا میتونن چنین کاری انجام بدن یا ندارد؟ بهشون گفتم آقا خدا میتونه ما مثلا بده جهنم؟ گفتم به ما ربطی نداره، کار خداست، ما دخالت نمیکنیم. گفتم خب بالاخره کار اگه خدا انجام بده زشت یا بده؟ گفتن ما نمیدونیم، به ما ربطی نداره. گفتم یه سوال، آیا خدا میتونه مثل خودش رو خلق کنه؟ گفتن بله. گفتم خب اونی که خلق شده الان خدای یا مخلوقه؟ گفتن خب مونده، یعنی گفت اگه خب بگم بگم خدای، خب خدای قبلی خلقش کرده، اگه بگم که مثلا مخلوقه، خب حالی که ما خب خدا خلق، خدا نمیتونه که، خدا وقتی باید خلق کنه میتونه مثل خودش هم خلق کنه، و حال اینکه خدا نمیتواند مثل خودش رو خلق کنه، خدا نمیتواند مثل خودش رو خلق کنه، چون اگه خدا مثل خودش رو خلق کنه معناش اینه که خدا دیگه واحد نیست، و حال اینکه خدا واحده، مثل خودش رو خلق کنه یعنی خدا باید مخلوق باشد، و حال اینکه خالقه. به عبارت دیگه در وقتی میگیم خدا نمیتواند، این صفت سلبی خدا نیست، صفت ایجابیه، یعنی خدا نمیتواند ناقص باشد، خدا نمیتواند جاهل باشد، نمیتونه جاهل باشه، نمیتونه ناقص باشه، نمیتونه به تعبیر ناسپاس باشه. ممکنه بگی خدا نمیکند، بله خدا این کار انجام نمیده، اما نمیتونه انجام بده، چون اگه انجام بده معناش اینه که خداوند حکیم نیست، چون با لطف و حکمت و عقل خدا منافات دارد نمیتواند انجام بدهد، چون با خالقیت خدا منافات دارد نمیتواند انجام بدهد. نه اینکه نه خدا اینکه مثلا نتوانستن داره و نقص نیست، اتفاقا توانستن چون داله و نقص خدا هست و خدا ناقص نیست، لذا خدا نمیتونه ناقص باشه. به این اعتبار خدا نمیتواند امام حسین رو تو جهنم بندازه. چرا؟ چون لازمه اینه که خداوند یا ناقصه یا جاهله یا خدا ناسپاسه، که هیچ کنون از اینا نیست. پس بر اساس اون چیزی که خدا برای خودش ترسیم کرده، کتب علا نفسهی الرحمه، خدا بر خودش کتابت کرده است، به خودش چیزی رو به تعبیر الزام کرده، چون از موارد الزامیاتیست که برای خدا وجود داره و اگر سلب کنیم به نقص خدا منجر میشه، لذا خدا نمیتواند انجام بدهد، چون لازمش اینه که ناقصه، لازمش اینه که جاهله، لازمش اینه که بلد نیست، حکیم نیست، و حالی که اینجور نیست. لذا میگن که خدا نمیتواند، این که میگن خدا باید عادل باشد، نه که ما به خدا الزام کنیم خدا باید عادل باشد، به ما چه ربطی داره؟ اما اقتضای حکمت خدا این است که هر چیزی رو در جا خودش بگذاره. اقتضای علم و حکمت خدا این است که خداوند سپاسگزار امر مطلوب باشد و ناسپاس نسبت نامطلوب. طبیعتاً ملاک پیشینی وجود دارد، یعنی ما در حوزه احکام میفهمیم دروغ بد است، چه خوشاره بگوید چه نگوید، ما میفهمیم که دروغ در قبال عبادت، دروغ بده، عبادت خوبه، اینو میفهمیم. ما میفهمیم که محبت کردن به فرزند خوب است و مثلا آزار دادن او بد است. اینو شاره بگوید یا نگوید، ما میفهمیم این رو. این نقطه دومی البته از خدا اومده این وقت است. لذا یه سری موارد هست که از جانب خدا صورت میگیرد و ما میگوییم خداوند باید انجام بدهد. بایدی که خدا بر خودش جعل کرده، بایدی که اگه غیر از این باشد به سلب صفات جمال خدا منجر میشه، که نباید اینطور باشه. لذا خداوند به عدل حکم میکنه، تعبیر داره که امر ربی بالعدل، تعبیر داره خداوند به عدل حکم میکند، یعنی عدلی وجود دارد و خدا بر اساس حکم میکند. خود قرآن میگه خدا بر اساس عدل رفتار میکند، یعنی عدل پیشینی که خداوند بر اساس او حکم میکند و قرار داده است. خدا عالم را اینگونه قرار نداده که ما ملاکی رو نفهمیم، نه، همین که میفهمیم خدا با همه عقل ناقصمون، با همه این نادانیمون میفهمیم که خدا باید کامل باشد، خدای ناقص خدا نیست. اینو خدا به ما فهمونده. به این اعتبار در بحث احکام میگیم که در برخی از موارد خداوند باید چنین کاری انجام بدهد و انجام میدهد، مثل عدالت، قبح بلا عقاب، قبح عقاب بلا بیان، اینکه بیان نکنه و خدا میفهمیم که اختار کار ناشایستی. چرا؟ خودم به اوصاف خدا برمیگرده، ما از اوصاف خدا بهش میرسیم. اموری که از شما سوال کردم که الان در این خصوص بود، اینو خواستم الان بگید که چطور میشد به ظلم من الذین هادو حرمنا طیبات محلت اهلت لهم، خدا حلالی را که طیب هست حرام میکند. یعنی به عبارت دیگه ممکن است ما طیبی داشته باشیم و خدا اونو حرام کنه، خب اشکالی نداره. این گونه نیست. ببین ما یه وقتی میگیم همه امور در گروه خوبی و بدیه، بله حتما همینطوریه. آقا الان غذا خوردنش خوبه، الان من همین غذای خوب رو از این بچه منع میکنم به دو علت، یا به خاطر جریمه کار بدی کرده حواسش جمع بشه. پس ممکنه غذا خوب باشه اما جریمش نه به خاطر اینکه بد باشه، نه الان حرامش کردم چون نباید بخوره، به خاطر اینکه جریمه است. یا اینکه نه، غذا خوشمزه است، خوبه، برای سلامتی این ضرر داره، مریضه، این الان ترشیه، ترشی هم ضرر نداره، اما این چون سرما داره نباید بخوره. پس به عبارت دیگه خدا به واسطه ظلمی که انجام دادن یهود، برای طیباتی را، امور خوبی را برای اینا که قبلا حلال بود حالا حرام میکرده، خب جریمه کرده. جریمه کردن به این معنی که اون طیب است و حلال، بله قاعده این است که امور طیب حلال است مگر در جایی که حکم دیگری بیاید. خیلی خوب، اشکالی نداره که. یا ثبت و غیر ثبت، روز شنبه و یک شنبه نداره، اما خدا یک روز تعطیل کرده. آقا جمعه تعطیله، چرا جمعه تعطیل که شنبه نکرده؟ چرا دوشنبه نکرده؟ حالا یه اعتباریه دیگه. به این اعتبار، البته این اعتبار منشأ حقیقی داره، البته توی روایت ما داره که مثلا خداوند برای مسلمون ها جمعه رو تعطیل قرار داده، برای یهود شنبه، مسیحا یک شنبه. چرا؟ چون ما یک روز جلوتر از اونا باشیم، یک روز در کار کرده همون جلوتر باشیم. اگه جمعه هست یه روز زودتر شروع کنیم کارمون رو، ما از شنبه شروع کنیم، شنبه تا تعطیل هست. ما توی جمعه مثلا خطبه هامون، تحلیل هامون، تفسیر هامون تو جمعه بکنیم، اینا تا دیگه خوش همه به اینجا برسن. یا با جلوتر از اونها باشیم یه بحث جدیه. حالا بماند که ما الان عملا متأخریم از همه اونها، و اما در این حال منطقش منطق مشخصیه. خود یه روز قرار داد، نه به این معنا که حالا این یک امر ذاتیه در داخل روز شنبه، یک نه اعتباره، اشکال هم نداره که این اعتبار. و ما مثلا فرض کن که روز جشن ولاد اونو همه با هم جشن میگیریم، آ چه اعتباری افتاده؟ هیچ. چه الان که ما 100 سال قبل، 200 سال قبل، 50 سال قبل اعتباری افتاده، از الان نداره الان. اما در این حال اعتبار وجود به تعبیری داره. بازم اون مسیح به تعبیر میگه آقا اون چیزی که خدا بر شما حرام کرده من میخوام بر شما حلال کنم. بازم امور اعتباریه. بچه مثلا فرض کن نباید عملی انجام بده، بزرگتر انجام اشکالی نداره. یهود دین قبلیه، دین بعدی میاد یه سری چیزا بر شما حلال میکنه. مباحث همسرداری برای بچه منطقه خط قرمزه و انجامش برای زن و شوهرها واجبه، اگه نکنن خط قرمزه. هر کدوم هم فرق میکنه، برای اون حرامه برای اون حلاله، چه اشکال داره؟ لذا حلال کردن حرام منطق داره، نه به این اعتبار که چون خدا گفته، نه چون ملاک داره. در خمر و میسر هم طبیعتاً همینطوره که منفعت داره، ضرر هم داره. دو تا چهار تا میکنیم ما کلا تو زندگیامون، یه سری چیزای حرامه، یه سری چیزای مثلا فرض کن سیگار، ملت دو تا چهار تا میکنن. یا آقا جان سیگار یک کیفی ممکنه بده، اما از اون طرف سینه رو خراب میکنه، زندگی رو خراب میکنه، پس نمیکنن. بله خوبی داره، بدی هم داره. بدیش میشربه، انجام نمیده. این گونه نیستش که حالا این عمل مثلا فرض کنید که 20% حلاله، 80% حرامه. نه دیگه، به خاطر اینکه 20% 80% حرامه، مثلا منطقش همینطوریه. در بحث ربا هم همینطور که ملاک دارد، در ملاک در حرمت ربا هم اینکه کار توی جامعه ایجاد بشه، توی جامعه کار بشه، توی جامعه به تعبیر پول نیاره، کار پول بیاره. منطقش هم منطقه تقریبا واضحیه، ولو اینکه در ربای قرضی و ربای معاملی فرقی وجود داره که حالا ترجمه خودش هم بعضی چیزا رو ما ممکنه ندونیم. لذا در خصوص مصلحت مبنای ما این است، مبنای شیعه این است که احکام تابع مصلحت پیشینیه. یعنی چون اون چیز خوب است شارع اون رو حلال کرده، چون اون چیز بد است شارع اون رو حرام کرده، نه اینکه چون شارع حرام کرده بد است، چون شارع حلال کرده خوب است. نه، یک اموری پیشا شارع وجود دارد و ما اجمالاً، تأکید میکنم اجمالاً، در برخی از نکات میفهمیم که فلان چیز بد است، فلان چیز خوب است. چون بد است خدا حرام کرده و چون خوب است حلال کرده. لذا خدا میتوانست نماز را حرام کند و دروغ را حلال، اما ما میگیم خدا نمیتواند چنین کاری انجام بده. خدا نمیتواند دروغ را واجب کند و نماز را حرام کند. چرا؟ با علم و حکمت خدا منافات داره. اگه خدا دروغ رو واجب کنه، یعنی خداوند راضی به هرج و مرج در جامعه خواهد بود، یعنی هرج و مرج دائم، حالا که خدا چنین چیزی راضی نیست، مطمئنم نیست، خدا حکیم چنین چیزی راضی نیست. خدا نماز رو محبوب کرده به خاطر اینکه تعظیم نسبت به کار خوب است، سپاس است. سپاس یعنی اظهار خوشنودی و رضایت نسبت به امر خوب، و اصلا همیشه خوبه. و ناسپاسی نسبت به امر نامطلوب اصلا بده، نیاز به گفتن شارع نداره. لذا اجمالا اینو میفهمیم که احکام تابع، تاکید میکنم تابع مصلحت و مقصده پیشینیه. حالا این اون چیزی که در حوزه عقل اجمالا محل کلام و بحث بود و من خواستم خیلی در مورد روی کرده عقلیش بحث نکنم، امروز خواستم بیشتر روی کرده نفسی و رواییشو با هم دیگه بحث کنیم. تا اینجا کنم اگر نکته دارید بازم بگید، من میخوام برم بسید روایاتی که این روایات تأکید میکند بر روی کرده ما نسبت به این که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه هستن، مصالح و مفاسد پیشینی. اگر در نقد و نقض و اشکال و ابرام و
سلام علیکم استاد. نه خیلی ممنون، نه فقط یه درخواستی داشتم. صدای من میاد؟
بله بله.
سلامت باشین بزرگوار. واقعیت استاد خب این چیزایی که میگید خیلی خوبه. بعد حالا ما قصد داریم بود که اینها رو به صورت گزارش های 200 کلمه‌ای بذاریم داخل کانالمون. بعد من گفتم استاد راهکاری هستش که بتونیم، حالا اگه اون متنتون رو من بدید من خورد خورد ازش درارم، بزرگواری میکنید.
حالا بذارید این اینو بذارید یه قدری آخر جلسه قدری با هم صحبت میکنیم. باشه
باشه.
آقای مشتاقی نیا مثلتون که نیست، مثل که گفت ما رو با خدا تنها گذاشت رفت. شما میخواد ما دیگه کاری نداریم، هرچی شما گفتی با خدا دیگه رفت بکنه.
استاد ترسید گفت اوضاع داره خطرناک میشه.
نه فکر کرد که شما هستی، گفت نیازی نیست من باشم.
استاد ما که نبودیم، شما سه شنبه و چهارشنبه رو تعطیل کردید. خدا بد نده انشالله، خدا سلامتیتون بده.
ممنون. خیلی خب، حالا اجمالا پس از این بحث عقلی چقدر گذر کنیم و یه سری روایات رو هم دیگه مرور بکنیم که فکر میکنم روایاتش فهمش برای ما خوبه. اگه برسم این روایت همین یه دونه رو امروز یه قدری سریع‌تر مرور کنم، فکر میکنم روایت خوبی باشه. نکته اول که میکنیم روایات تقریبا فراوانند که ما احکام رو در گروه اون مصالح فرض میکنند. اینها روایت زیاده، لذا برخی از این روایات سند نداره، مثل همین روایت دیگه عدت من اصحابنا، یعنی معلومه سندش این وسط مشکل داره و به تعبیر از لحاظ سندی نمیشه بهش اعتماد کرد. البته این نکته هم قبلا در مورد صحبت کردیم که روایات کافی رو چه بسا بشه بهش اعتماد کنیم، این روایات هم کافی نقل کرد. اما در این حال چون روایات هم موافق عقله، هم روایاتی که مستفیض است، هم روایاتی که دایی بر خلاف نداره، بلکه از اون طرف در قبال اشاعره اومده، میشه به اینا اعتماد کنیم و اینها رو از امام صادر شده بدونیم. فارغ از بحث سندی که میشه بهش اعتماد کرد، روایتن ابی عبدالله و عدت من اصحابنا ایزن انفران انصالب ابن مفضل ابن عمر قال قول ابی عبدالله علیه السلام، امام خدمت به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که اخبرنی جوهل تو فداک لما حرم الله تبارک و تعالی الخمر و المیتت و دم و لحم الخنزیر. آقا جون بگی بله، چی خدا مشروب و حرام کرد، میته رو حرام کرد، خون رو حرام کرد، گوشت خوک رو حرام کرد؟ خب ملاقی داره؟ یا این نکته رو در نظر داشته باشید که زمان امام صادق یواش یواش داره مردم هم علمشون زیادتر میشه و هم در قبال برخی از فرهنگ های جدیدی که وارد جهان اسلام شدن، مثلا مثل روم، خب اونا اومدن وارد کشور اسلامی شدن، سوال میکنن که چرا؟ خب مسلمان ها فرض کنن تعبد دارن انجام میدن، این سوال در فلسفه احکام براشون یواش یواش ایجاد شده. فقال، حالا این نکته هم هست که بعضی وقت آدم فکر یعنی بعضی جوهال فکر میکنن که خدا هر چیز خوبی بر ما حرام کرده. آقا مشروب خیلی خوبه، خدا بر ما حرام کرده. گوشت خوک نمیدونم، میگه شاید خوشمزه است مثلا، خدا بر ما حرام کرده. هر چیز خوبی بر ما حرام کرده. آقا یه چیزی خوبه برای ما حلال کن، چرا حرام کردی؟ و حال اینکه خدا چون برای ما خوب نیست حرام کرده، و الا خدا که از ما بخل نداره نعوذ بالله که. فقال ان الله سبحانه و تعالی لم یحرم ذلک علی عباده و احل لهم سواه رغبتا منه فی ما حرم علیهم ولا زهدا فی ما احل لهم. یه خدا حرام نکرد اونا رو، این چند تا که گفت خمر و میته و دم و لم و خنزیر رو بر عبادش، و احل لهم سواه و بقیه رو حلال بکنه. چرا؟ این معلومه اشکال اینجاست، رغبتن من او فی ما حرم علیهم. خدا خودش دوست داشت برای خودش باشه، گفت آقا شما نخورید. خدا چون اینا رو دوست داشت خواست مردم نخورن. ولا زهدن فی ما احل لهم، اون چیزی که برای اونو حلال کرد خدا اون رو نمیخواد برای خودش نگه داشته باشه. پس چیزی که به درد نخور بود، اشکال اینه، چیزی که به درد نخور بود خدا حلال کرد مردم بخورن، چیزی که خوب بود خدا برای خودش نگه داشت مردم نخورن. میگه مسئلهش این نیست، اشکال شما درست نیست. چرا؟ ولکنه خلق الخلق، خدا خالقه، و علم عز و جل ما تقوم و بهی ابدانهم، هم خدا خالقه و هم خدا عالمه. خدا انسان رو خلق میکند و میداند چی به دردش میخوره، و علم عز و جل ما تقوم و بهی ابدانهم، قوام بدن به چیه، و ما یصلحهم، اون چیزی که به دردشون میخوره بدنشون رو تقویت میکنه. و احله لهم و اباهه، اون چیزی که تقوم به ابدانهم و ما یسلمهم و احله لهم و اباهه مباح کرد. چرا؟ تفضلا منه علیهم، به خدا به خاطر اینکه به ما یه تفضلی کرد، چیز خوب به ما بده بخوریم، چیز بی خود به ما نده. پدر و مادرمون رو خدا رحمت کنه، اونایی که هستن خدا حفظ کنه، تا غذا هر چی میتونستن به ما بدن، خب غذا حلال به ما میدادن، غذا سالم به ما میدادن. تفضلا منه علیهم به تبارک و تعالی لمصلحتهم، خودی به کارشون میومد، به دردشون میخورد. از اون طرف و علم ما یضرهم فنهاهم عن، میدونست چی به ضررشونه، حرامش کرد، نهی کرد. و حرمه علیهم، چون بد بود حرام کرد، ممنوع کرد. بعد خب آقا این که شما میگی خیلی خوب قبول، آقا میته بده یه خوبه بده، خب شما میگی آقا برای آدم سالم نخوره، آدم مریض بخوره، آدم بیچاره بدبخت بخوره، این که نشد که. یه نه، ثم ابا حول المستر، همین میته رو، همین مشروب که حرامه رو برای کسی که از تشنگی داره میمیره برای اونو حلال کرده. و ابا حول المستر و احله له فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به، بله من الان قوام من زنده موندن من به این گونه بخورم، پس بازم برای من فایده است. ملاک در فایده و نفع و ضرره، آدم سالم نباید بخوره چون برش ضرر داره، آدم مریض، آدمی داره میمیره باید بخوره تا زنده بمونه، بله بعدا دیگه نخوره. فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به، فامره ان لا ان ینال منه به قدر البلغه، لا غیر ذلك، بله به مقداری که برات فایده داره، یعنی اگر بخوری و نجات پیدا کنی. پس امر کرد انسان ها رو اینکه از اون مقدار که بهشون فایده داره بخورن، نه بیشتر از اون. مقال عمل میته، اما میته چی؟ فانه لا یدمنها احد الا ضعف بدنه، اینو خدمت شما عرض کنم که کسی اگر بخوره، این ادمان عادت کردن، اعتیاد داشتن، کسی اینو اگر انجام بده، انجام نمیده مگر اینکه بدنش ضعیف میشه، نه حل جسمو، ذهبت قوتو، وانقطع نسلو، بله اینا این تبعاتشه. از اون طرف هم ممکنه کسی بگه آدم های میته رو نباید کسی بخوره، مگر کسی که واقعا بدنش ضعیفه چاره ای نداره، قوتش رفته چاره ای نداره، داره میمیره دیگه، ازش چیزی باقی نمیمونه، باید بخوره. ولا یموت و آکل المیته الا فجعتن. اما حواستون باشه آکل میته این تبعات داره، حتما مرگ ناگهانیه. حالا مرگ ناگهانی مثلا امروز بگو سکته، بگو مثلا فرض کنید یه دفعه بیماری لاعلاج، بیماری یه دفعه میمیره، با تصادف و با جنگ نمیمیره، تو بستر نمیمیره، مثلا یه دفعه به حالت عادی. و اما دم فانه یورث و آکله الماء الاصفر، کسی اگر خون بخوره موجب ماء اصفر، حالا احتمالا مثلا آب زرد، چه میدونم بیماری صفرا، چه میدونم چیه، و یبخر الفم، احتمالا مثلا دهانش به یک مشکلات مثلا، و یونتن الریح، بوی بد بهش میه، و یوسی الخلق، بد اخلاق میشه، و یورث الکلب، کلب از ماده ظاهرن مثل همون ماده کلبه، یعنی با هم دیگه مثل سگ به هم دیگه پریدن، هیچ چیزی. و القسوت و بالقلب، قسوت القلب میشه، و قلت و رعفه، مهربونیش کم میشه، و رحمه، حتی لا یؤمن و ان یقتل ولده و والده، به گونه ای که در امان نیست که بچهش، باباش، پدر مادرش بکشه، این انقدر اینطوری میشه. ولا یؤمن و علی حمیمه، علی من یصحبه، و دوروریاش خیلی اعتباری نیستش که دیگه باش باشون خوب باشه، سالم نگردش باشه. سریعتر بخونم، اما لحم الخنزیر